رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران هست. از رادیو فردا با شما هستیم و سلام میکنیم به شما که در طول نیم ساعت گذشته با ما بودید یا اینکه در این بینابین به ما پیوستید. امیدواریم که شرایطی رو داشته باشید و همراه ما بمونید تا حدود 15 دقیقه دیگه که از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه بخش دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. بمونید با ما، در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم بعد از خبرهایی که مینا بهارمست میخونه. سلام میکنم به تو مینا.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان عزیز. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه برای دیدار با مقام‌های اسرائیل وارد تل‌آویو شد. این اولین سفر چاک هیگل در این سمت به اسرائیل است. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت که آمریکا و اسرائیل در زمینه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رویکردی یکسان دارند. او در این حال گفت که اختلاف نظرهای بین دو کشور در زمینه نحوه مواجهه با ایران در صورت دستیابی تهران به سلاح اتمی وجود دارد. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در این سفر یک هفته‌ای به خاورمیانه قصد دارد با رهبران کشورهای اسرائیل، اردن، عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی دیدار کند. گروهی با عنوان جنبش مقاومت قفقاز شمالی روز یکشنبه هر گونه ارتباط این گروه را با بمب‌گذاری‌های بوستون تکذیب کرد. این گروه با انتشار بیانیه‌ای بر روی وبسایتش نوشته است که امارات قفقاز، نامی که این گروه به خود داده است، با آمریکا نمی‌جنگد و تنها علیه روسیه مبارزه می‌کند و رهبر این گروه دوکو معروف هر گونه حمله علیه غیر نظامیان را منع کرده است. پیشتر اعلام شده بود که یکی از دو برادری که متهم به بمب‌گذاری در بوستون هستند، سال گذشته 6 ماه را در داغستان گذرانده بود و تمایلاتی به تندروهای قفقاز شمالی داشت. او در پی تعقیب و گریز با پلیس کشته شد و برادر 19 سالش هم اکنون در بیمارستان بستری است و پلیس منتظر بهبودی او برای آغاز بازجویی است. مادر این دو متهم گفته است که پسرانش بیگناه هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواسته است سفر خود به نوار غزه را به تعویق بیاندازد. به گزارش خبرگزاری‌ها این سفر قرار است در اواخر ماه آینده میلادی انجام شود. وزیر خارجه آمریکا در استانبول از نخست وزیر ترکیه خواست تا منتظر شرایط درست برای این سفر باشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دادستانی کل ایران تاریخ برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را 15 اردیبهشت اعلام کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در بهمن ماه سال گذشته در مورد پرونده مهدی هاشمی گفته بود که او با اتهام‌های مالی و امنیتی روبروست. مهدی هاشمی روز یکشنبه 26 آذر پس از نزدیک به 3 ماه حبس در انفرادی با قرار وثیقه آزاد شد. بنابر گزارش‌ها از ایران، یک هواپیمای جنگنده F-5 روز یکشنبه بر اثر برخورد با کوه در استان ایلام سقوط کرد و 2 خلبان آن کشته شدند. محل این حادثه کوه فیلمان در منطقه شهرستان آبدانان در استان ایلام اعلام شده است. فرماندار آبدانان نامساعد بودن شرایط جوی منطقه و وجود گرد و غبار در ارتفاعات کبیر کوه را علت احتمالی وقوع این حادثه اعلام کرده است. و مسابقه 2 ماراتن لندن روز یکشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. مسابقه ماراتن لندن کمتر از 1 هفته پس از بمب‌گذاری در جریان ماراتن بوستون برگزار شد. حدود 35,000 دونده ماراتن لندن که نوار سیاه بر سینه داشتند، پیش از آغاز مسابقه به احترام کشته شدگان بوستون سکوت کردند.
متشکرم. مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. سری بزنید به سایت ما، خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. صدای دیگر برنامه ثابت یک شنبه شب‌های ایران رادیو فردا هست که این ساعت پخش میشه. تا حدود 10 دقیقه دیگه همراه با رویا کریمی مجد باشید تا درباره زنان و مسائل مربوط به اونها در این برنامه بشنوید. با رادیو فردا بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. ابتدا با هم مروری داشته باشیم بر خبرهای هفته گذشته در حوزه زنان و سپس به مریوان خواهیم رفت، جایی که مردان را زنان پوش مجازات می‌کنند. با ما بمانید. رسانه ها در ایران خبر می دهند که قرار است در سال جدید ترویج فرزند آوری خانه به خانه صورت گیرد و هم مردم تشویق شوند که فاصله سنی تا 2 سال را برای 2 فرزند متوالیشان رعایت کنند. مدیر کل سلامت خانواده جمعیت و مدارس وزارت بهداشت گفته است که در آموزش های ازدواج بحث فرزند آوری را افزایش دادند، چرا که در دنیا موضوع تک فرزندی مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و بحث های زیادی بر سر آن شده است. مجله تایم ملاله یوسفزای دختر نوجوان پاکستانی را که هدف گلوله طالبان قرار گرفت اما جان سالم به در برد در لیست 100 چهره تاثیرگذار سال 2012 خود قرار داده است. نام ملاله در کنار نام زنانی چون شریل سینبرگ مدیر اجرایی فیسبوک و جنیفر لارنس بازیگر قرار گرفته است. به نوشته خبرگزاری ایسنا از سال 1385 تا سال 1390 81500 دختر زیر 19 سال در ایران طلاق گرفتند که 4000 نفر آنها کمتر از 14 سال سن داشتند. بر اساس آمار منتشر شده در این مدت ازدواج بیش از 1,800,000 دختر کمتر از 19 سال ثبت شده است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تنها 1 مرد بود، پوشیده در لباسی به رنگ قرمز با دامنی بلند و پرچین، همان که زنان کرد بر تن می‌کنند. روسری قرمز هم بر سر داشت، همان سربند زنان کرد. ماموران نیروی انتظامی مریوان او را که متهم به شرکت در یک نزاع خانوادگی بود در خیابان‌های شهر گرداندند تا مجازات شود. مجازاتش همین بود، پوشیدن لباس زنانه و چرخیدن در شهر. سامان رسول‌پور، خبرنگار کرد ساکن آلمان:
دادگاهی در مریوان یک همچین حکمی صادر کرده برای 3 نفر که این افراد دقیقا مشخص نیست که چه کاری کردن، ولی گفته میشه که یک نزاع خانوادگی بوده و این افراد محکوم شدن و اون حکمی که دادگاه صادر کرده توش قید شده که حکم نمایش در سطح شهر با لباس‌های زنانه هست. برای 3 نفر صادر شده، اما روز دوشنبه یکی از این متهمین حکمش اجرا شده و در سطح شهر توسط نیروی انتظامی گردانده شده و عکس‌ها و ویدیوهای در اینترنت منتشر شده. روسری قرمز با این لباس ایشون رو گردوندن در سطح شهر.
مجازاتی به عنوان تحقیر از طریق پوشیدن لباس زنانه برای اولین بار نیست که در ایران اجرا می شود. حقوقدانان می گویند این حکم ابداع یکی از افسران نیروی انتظامی است برای ادب کردن مردان جوانی که سرکشیشان از قوانین را غیر قابل کنترل می دانستند. نیروهای کنترل کننده نظم اجتماعی با تحقیر و زیر سوال بردن مردانگی مجرمان آنها را می ترساندند که اگر این جرم تکرار شود بار دیگر زنان پوش خواهند شد. محمد مصطفی، حقوقدان ساکن نروژ، میگوید که هیچ کجای قانون مجازات اسلامی چنین حکمی نیامده است.
در مجموع مقررات کیفری جمهوری اسلامی هیچ ماده خاصی در رابطه با این موضوع وجود نداره. یعنی عملی که انجام می شده یک رویه غلطی بوده که در سالهای گذشته شروع شد و همچنان ادامه داره و متاسفانه کاملا برخلاف قانون هست.
فعالان مسائل زنان میگویند که تحقیر مردان به وسیله زنان پوشی تحقیری فرهنگی است. آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ:
من فقط جمهوری اسلامی رو تو این زمینه دخیل نمیدونم. من میخوام یه اشاره بکنم به این فرهنگ که اساساً با نگاه تحقیرآمیزش به زن، نه تنها خود اون زن رو موجودی ذلیل و ضعیف میدونه، که هر چیزی که بهش منتسب بشه رو هم با نگاه محقرانه و تحقیرآمیز نگاه میکنه. و وقتی که نگاهمون نگاه محترمانه به همدیگه، نه فقط به جنسیت زن یا به جنس زن و مرد، تا وقتی که نگاه انسانی و محترمانه به همدیگه، به نوع انسان نداشته باشیم، اساسا همه این دستاوردها، همه این نتایج رو باید انتظار داشت. حالا جمهوری اسلامی پیدا شده که از روی همین فرهنگ تبعیض‌آمیز در خارج از مقررات دستگاه قضایی میتونه چنین کاری رو هم بکنه که در واقع برای تنبیه از پوشش نیمی از مردم جامعهش به عنوان ابزار تنبیه و مجازات استفاده بکنه. ولی من فکر میکنم که این موضوع رو نمیشه خارج از ظرفیت عمومی جامعه بررسی کرد.
تنها یک روز پس از آنکه مجازات مرد متهم به نزاع خانوادگی در شهر مریوان اجرا شد، زنان مریوان به خیابان‌ها آمدند. سامان رسول‌پور:
روز سه‌شنبه تعدادی از مردم که مشخصاً تعداد خانم‌ها خیلی بیشتر بوده، در یکی از خیابان‌های شهر تجمع کردند و اتفاقاً لباس‌های قرمز هم به تن کردند. یعنی از این طریق خواستن بگن که این رفتار هم توهین‌آمیز بوده و همین که اعتراض خودشونو به این شکل از برخورد با متهمان ابراز کردند. مشخص نیست دقیقاً این افراد که اعتراض کردن یا بر اساس یک فراخوان یک نهاد خاص این کار رو کردن یا نه، هیچ بعید نیست که اشکال دیگه اعتراض خودشون رو نشون بدن. البته در این مورد خاص دوستانی که در مریوان بودن اطلاع دادن، نیروی انتظامی بلافاصله برخورد کرده با این تجمع و ظاهرا خیلی زود با دخالت نیروی انتظامی خاتمه پیدا کرده.
آمار مشخصی وجود ندارد که نشان دهد مردی که در مریوان با زنان پوشی مجازات شده چندمین مجرمی است که این گونه مجازات را برای او برگزیدند، اما به نظر می‌رسد زنان مریوان اولین زنانی هستند که در برابر انتخاب این شیوه مجازات برای مردان اعتراض کردند. شهاب‌الدین شیخی، فعال کرد، فعال مسائل زنان، ساکن برلین:
فکر میکنم برمیگرده به ساختار فرهنگی اجتماعی و قطعا سیاسی که در جامعه کردستان از دیرباز وجود داشته. فرهنگ اعتراضی و انتقادی وجود داره. شما اگه ملتی باشین یا مردمی باشین که تحت تبعیض قرار دارید و برای اون تبعیضتون گفتمان حاکم رو به نقد میکشین یا به اعتراض میکشین، این فرهنگ درتون نهادی نمیشه. شما خودتون واقف هستین که زنان کرد به عنوان فعالان زن هم و نسبت به حقوقشون تقریبا میشه گفت یا پیشروان یا حداقل در صدر فعالیت قرار دارن، به خاطر اینکه فرهنگ اعتراض به عدم تبعیض یه فرهنگ نهادی نشده است.
و حالا در شبکه‌های اجتماعی مردان کرد اقدام گسترده‌ای را برای انتشار تصاویرشان در لباس زنانه آغاز کردند. آنها با پوشیدن لباس‌های زنانه همبستگی خود را با زنان کرد اعلام کردند. شهاب‌الدین شیخی خود از مردانی است که تصویرش را با لباس زنانه منتشر کرده است.
نظر فکری خودم رو فمینیست میدونم. من فکر می‌کنم خیلی به حقه که گاهی از سوی حتی خود زنان این اقدام خیلی هم پذیرفته نشه. از یه طرف دیگه بعضی دیدگاه ها معتقدن که اصلا خود این زنان مردانه کردن و این لباس اینا که اصل قضیه است و خودش باعث تبعیض میشه. برای شخص من این حالت وجود داشت که اینجا جای عمله، اینجا جای اینی که بیاین و بگیم ما به تبعیض آمیز بودن این لباس یا تحقیر آمیز بودن این لباس که به لباس زنان موسوم شده اعتقادی نداریم و میتونیم بپوشیم.
برخی از مردانی که تصاویر خود را با لباس زنانه منتشر کردند معتقدند مردی که یک بار لباس زنانه بر تن می‌کند دیگر نمی‌تواند در زندگی فردی و اجتماعی خود تبعیضی علیه زنان اعمال کند. اما آسیه یمینی از منظری دیگر به این ماجرا نگاه می‌کند.
کاش دوستان ما در واقع راه بهتری رو برای اعتراضشون پیشنهاد می‌کردن یا انتخاب می‌کردن، برای اینکه من می‌دونم که حسنیت کامل در انتخاب چنین روشی وجود داره، ولی من چندان به شخص باهاش موافق نیستم. دلیلش این هست که اگر گفته میشه شما با پوشیدن یک بار لباس زنانه دیگر هرگز به خودتون اجازه نخواهید داد که این لباس رو تحقیر بکنید، این دقیقا به معنای این هست که اگر یک بار شما تحقیر بشید دیگه هرگز خودتون کسی رو تحقیر نمی‌کنید. این دقیقا معادل همین حرف به دستگاه قضایی ما و جمهوری اسلامیه.
این دومین بار در سالهای اخیر است که مردان لباس زنانه می‌پوشند و تصاویر خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. اولی بار پس از آن بود که تصاویری از مجید توکلی، فعال دانشجویی، با لباس زنانه منتشر شد و رسانه‌ها در ایران مدعی شدند او با پوشیدن این لباس‌ها از محل سخنرانی خود در دانشگاه امیرکبیر تهران گریخته است. اما یا اساساً این گونه اقدامات و فعالیت‌ها در فضای مجازی می‌تواند تأثیری بر روند مجازات مجرمان در جمهوری اسلامی بگذارد؟ شهاب‌الدین شیخی:
حکومت ایران نشون داده که اینا به روش خودشون تحت هر شرایطی ادامه میدن. ما هیچ چیزی رو، هیچ واکنش مثبت و پایین اومدن از مواضع یا نوع برخوردهای دولت رو در این 10 سال اخیر ندیدیم. این واکنشی که الان توسط مردان کرد صورت میگیره ممکنه برای حاکمیت هیچ چیز نداشته باشه، شاید هم به ما بخنده. اینی که مرد کرد یک بار دیگه به این مسئله نگاه کنه که اگر خودش یکی از عوامل تبعیض یا به تبعیض یا به تحقیرآمیز، نگاه تحقیرآمیز به زن مثلا داره، یادش باشه که این دست حکومت رو باز میذاره برای این مسئله.
17 نماینده مجلس گرداندن مجرمان با پوشش زنانه را توهین به لباس زنان عفیف و پاک دامن دانستند و با طرح سوالی از وزرای کشور و دادگستری خواستار پاسخگویی آنها در این زمینه. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.